أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نکاتی که مربوط به آیات گذشته بود این است که جریان ارث در قرآن کریم به اقسام گوناگون منقسم شد. جریان ارث اقسامی دارد. بخشی از ارث ها همون ارث مالی است که مشخص است، بخشی از ارث ها ارث تکوینی است که خدای سبحان وارث همه موجودات است. در سوره مبارکه مریم گذشت آیه 39 و 40 که خدای سبحان فرمود انا نحن نرث الارض بمن علیها و الینا یرجعون. اونجا ارث به این معنا که ملکی از غیر خدا به خدا برسد به این معنا نیست، چون لله ملک السماوات والارض از یک طرف، تبارک الذی بیده الملک از طرف دیگر، پس همه ملک و ملک مال خدای سبحان است. چیزی از غیر خدا به خدا نمی رسد، منتها برای ما کشف می شود که الان ما فکر می کنیم خودمون مالکیم، مالک خودمونیم یا مالک زمینیم. بعد معلوم می شود که ما و زمین ملک و ملک خدای سبحانیم. این ظرف ظهور و کشف است، نه ظرف حدوث. گذشته از اینکه خدای سبحان همونطوری که زمین را ارث می برد، اهل زمین را ارث می برد، برای اینکه نظام بردگی در جهان بشری از بین رفته است و باید برطرف شود. اما بین خلق و خالق که نظام هست، ما عبدی و او مالک. لذا در همون آیه 40 سوره مبارکه مریم می فرماید زمین و اهل زمین ارث خدا. انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. بنابراین این ارثی که در باری ذات اقدس اله مطرح است تکوینی است و نه اعتباری و از صنف میراث های بشری جداست. اما درباره این آیه که فرمود مردان الهی فردوس را ارث می‌برند، روایتی در ذیل این بود که قبلا ملاحظه فرمود، اون روایت بود از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هر بشری دو منزل دارد، خداوند دو منزل برای او قرار داد، یکی در بهشت یکی در جهنم. اگر بهشتی بود خب منزل خود را در بهشت تصاحب میکنند، و اگر جهنمی شد منزل بهشت او را بهشتی تصرف میکنند. سرش آن است که خدای سبحان انسان را با فطرت و عقل آفرید و برای او انبیا و وحی فرستاد، و او دارای دو تا راه است، انا هدیناه النجدین، این است انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این است. پس او دارای دو راه است. وقتی دارای دو راه بود، دو هدف هم هست، هم راه ها و هم هدف ها مشخص است. اگر چون که او راه خیر را طی کرد، صراط مستقیم را پیمود، به بهشت میرسد، و اگر از صراط مستقیم منحرف شد، به دوزخ منتهی میشود. و اگر دوزخی شد، منزل او در بهشت معطل نیست، به بهشتیان دیگر میرسد، برای اینکه خیلی از، یعنی غالبا بهشتی ها گذشته از اینکه پاداش اعمال خود را میبینند، چندین برابر عطیه الهی را دریافت میکنند. اگر گفته شد من جاء بالحسنه فلا خیر منها، یا بالاتر از او فلا عشر امثالها، یا بالاتر از او برابر آیه سوره مبارکه بقره 700 برابر، 1700 برابر، والله یصرف من یشاء، بلکه بیکران بر اساس والله واسع علیم. این سه مقطع را در سوره مبارکه بقره بیان فرمود. اون منزل هایی که برای سایر مؤمنین پیش بینی شده بود به اون میدهد. ولی اگر کسی دوزخی شد، به بهشتی نشد، درست از منزل او را در بهشت به دیگری میدهند. اما اگر کسی بهشتی شد و دوزخی نشد، منزل دوزخی او را به دیگری نخواهند داد، چون در باره بهشت و اهل بهشت ما همچه آیه نداریم که جزاء وفاقا. این فقط یک آیه است مخصوص به دوزخیا و تبه کیفر تبهکاران، که جزا وفق عمل است، بیشتر نیست. این جزاء وفاقا برای تهدید است، یک تهدید من جانب زیاده است، نه از دو جهت. دو جزاء وفاقا یعنی کیفر تبهکاران بیش از کار اونها نیست، نه اینکه کمتر هم نیست. خیلی از موارد است که بیاخ و الکثیر. بنابراین این برای خصوص جهنمی هاست، یک تهدید به لحاظ ماکوب است، نه به لحاظ دو طرف. دو ممکن است ذات اقدس اله کمتر بکنند، ولی یقینا بیشتر نمی کند. این سه. بنابراین این روایتی که در ذیل این آیه آمده است که هر کسی دو منزل دارد، ممکن است که اون منزل دوزخی اهل بهشت به کسی داده نشود، خدای سبحان عفو کند به تخفیف به ترکیب. اینطور هم هست. پس بنابراین ارث بخش تکوینی است که مال ذات اقدس اله است، بخشی هم مربوط به زمین در دنیاست که ان الارض لله یورثها من یشاء، و در پایان عالم هم که وجود بارک حضرت ظهور می کند ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و در بهشت هم این ارث ها هست، منتها اونجا دیگه تکوین است، به اعتبار نیست، تشریعی نیست. در مسئله ارث هم قبلا ملاحظه فرمودید، ارث های مادی که سهامش در قرآن و سنت مشخص است، تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. اما در ارث های معنوی تا وارث نمیرد چیزی از مورث به او نمیرسد. اگر گفتن العلماء ورثة الانبیاء، تا عالمانی نباشند که به این حدیث عمل کنن موتو قبل ان تموتو، با اراده به مرگ ارادی از هوس نمیرن، چیزی از سهم ارث انبیا به اونها نمیرسد. در صحنه ارث فردوس هم به شرط زد، منتها در ارث فردوس اگر کسی به مرگ ارادی مرد، به مرگ طبیعی هم ما وارد اون فردوسی می شود که ارث خداست به او، و اگر چه اون چه به مرگ طبیعی نمرد، یعنی به مرگ ارادی مرد، همکنون در اون فردوس است ولو دیگران مشاهده نکنند. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که مرحوم صدوق در اعمال نقل کرد و بیش از 28 حدیث رو ایشون نقل کرد که انا مدینه العلم و الجن بابها، یکی از اون احادیث نورانی است که انا مدینه الحکمه و هی الجنت و انت یا علی بابها، من شهر حکمتم و حکمت بهشت است و تو در این بهشتی. همکنون اگر به من یعطا الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا از این باب است که تحصل ارث سوره مبارک مریم بی حساب دارد، ارث سوره مبارک مؤمنون حساب دیگری دارد و ارث های دیگر هم حساب مخصوص خودشون رو دارد. بله خب الان دارد می سازد، انسان هم با ارث می سازد در حقیقت. اون چرا که انسان می سازد معلوم می شود که فضل الهی است. ما بکن من نعمتن فمن الله، چیزهایی در بهشت هست که انسان نه تنها کاری برای او نکرده، امید اون را هم ندارد، آرزو اون هم ندارد. و این فرمود لهم فیها ما یشاءون و لدینا مزید. لا تعلم ما نفس فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خب اینا خیلی از چیزهاست که بشر اصلا درکش نکرده، چه رسد به اینکه کسبش کرده باشد. پس اون چه که آمده تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، این مال همه این جنات و تجری من تحت الانهار است که انسان تا حدودی میفهمد به محصول اعمال اوست، اما اون بقیه را اصلا نمیفهمد نه آرزوش در سر میپرورانه. وقتی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم شد، یا در بخش دیگر فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یعنی گذشته از اینکه مشیت و اراده اونها در طول علل و اسباب نعمتهای بهشت است، بعضی از چیزها در بهشت وجود دارد، ما به اونها میدهیم، اونها اصلا آرزوش هم نمی کنند. برای اینکه آرزوی هر کسی فرع بر حوزه معرفت اوست. قبلا هم این نمونه چند بار ذکر شده است، هیچگاه یک کشاورز عادی یا یک پیشه‌ور عادی هرگز این آرزو نمی کند که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. واسه تهذیب شیخ طوسی رو نشنیده تا آرزو بکنه ای کاش من اون نسخه خطی رو داشته باشم. ما هم خیلی از چیزها را اصلا نمی فهمیم تا آرزو بکنیم. اگر می فهمیم دیم و آرزو می کردیم که در ردیف ما یشاؤون بود. فَوَدْ وَلَّهَمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ یک، وَلَّدَيْنَا مَزِيد، مزید بر مشیعت است و مزید بر مشیعت. ما اصلا نمی خواهیم چیزی رو که نمی فهمیم. خب اینه همش به عرصه دیگه. نه آماده کردیم اینجا داریم جزاءً بما کنتم تعملون دیگر. این جزاءً بفاقا یک آیه است در قرآن کریم فقط در باره جهنمی ها. ما هرگز بیش از کیفر استقرار اونها چیزی بنا نمیدیم، میشه ظلم دیگر. در قیامت لا ظلم الیوم، این آیه میفرماید به صورت نفی جنس که اصلا در قیامت احدی ظلم نمی کنند. دیگران که قادر نیستند، تنها قادر خداست، خود خدا هم که عدل محض است. لا ظلم الیوم، یعنی امروز روز ظلم نیست. خب بنابراین این قسمت به مسئله ارث برمیگرد، اما اون چه که به اون نکته اساسی برمیگرده همون این است که قد افلح المؤمنون. مستحضرید که مسئله اخلاق از مهمترین مسائل علمی و عملی ماست، منتها علمش که اصلا مطرح نیست، عملش هم که گوهر کمیاب و در نایاب است. اخلاق که علمش در حوزه ها مطرح نیست، اخلاق غیر از نصیحت است، اخلاق غیر از موعظه است، اخلاق غیر از سخنرانی و سخنخوانی است، اخلاق یه فن عمیق علمی است، موضوع دارد، محمول دارد، مسئله دارد، مبانی دارد، منابع دارد. اخلاق یک گوشه از اخلاق را مرحوم شیخ انصاری زمانداری تو بحث غیبت ذکر کرده. مستحضرید که ایشون در کتاب خوب غالب شما اینها یاد دیدید یا تدریس کردید. در مقاصد محرمه در بحث غیبت بحث این که مسئله حرمت غیبت رو ذکر فرمودن، بعدن چون محل ابتلاست ما گوشه از راز غیبت را بازگو کنیم که وارد مسئله اخلاقی شده، اون دیگه مسئله فقهی نیست. تا اون محدوده ای که صحبت از حرمت غیبت است مسئله فقهی است. اما اینکه چیور میشه آدم غیبت میکنه، مشکل غیبت کننده چیست، این بیماری از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، راه درمانش چیست، این دیگه راه فقهی نیست، این راه اخلاقی. یک گوشه از این راهشون اونجا ذکر کرد که منشأ غیبت احساس حقارت است یا غیر حقارت است یا حسادت است به مانند. اخلاق اینه که انسان بدون روح موجود است و مجرد است و شؤون فراوانی دارد. بخشی از این شؤون بخش فرهنگی نفسند که کارهای علمی را انجام میدن، بخشی از اینها کارهای بخش اجرایی نفسند که کارهای اجرایی نفسند که میدن، بخشای فرهنگی با هم درگیرن، بخشای اجرایی با هم درگیرن. اون نفس که فی وحدتها کل القواست باید دارای کلمه جامعه باشد که هم نزاع بخشای فرهنگی را حل کند، هم نزاع بخشای اجرایی را حل کند، هم این نزاعهای درون گروهی دو گروه را که سامان بخشیده، نزاعهای برون گروهی اینا را سامان ببخشد و بشود حقیقت واحد. اگر حقیقت واحد شد، این دیگه میشه انسان متخلق به اخلاق الهی، این میشه فن اخلاق. اما حالا اونچه که تو بحث ها مثل موعظه نصیحت میکنه که اون کار رو نکنید، این عاقبت ندارد. خب اینا موعظه است، سودمند است، اما چجور ما نکنیم، کدوم قوه است که متولی این کار هاست، این دیگه تو موعظه و سخنرانی ها و خطابه ها نیست. مطلب دیگه اینه که همه ما میدونیم تنها ترجیح مرجوح بر راجع محال است، ترجیح احد المتساویه اینم بر متساویه دیگه محال است، چون بازگشت هر ترجیح به ترجیح احد المتساویه این است که این بیر استعال است. خب چجور میشه که یک کسی که یک مطلبی رو عالماً یا متیقناً قاطعاً میدونه حرام است، سر از بلعن با او در میاره یا سر از سامری در میاره؟ که این از علمای بزرگ بنی اسرائیل بودن، نه تنها عالم حصولی بودن، عالم شهودی هم بودن. در باره بلعن فرمود وقت علیه نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه شیطان فکان الغاوین. درباره سامری هم که گفت انی قبضت قبضتا من اثر الرسول. خب چجور میشه سامری عالم آگاه میشه گوساله پرور و اون بلعم هم به دنبال دیگری راه میفته؟ و چجور میشه که انسان عالما عامدن معصیت میکنه؟ سرش آن است که در هر جایی ترجیح را مرجح محال است، اما حوزه فرهنگ کاملا یعنی کاملا از حوزه اجرا جداست. ما مادامی که در حوزه اندیشه ایم، جنگ فرهنگی است، بین خیال از یک سو، وهم از سوی دیگر، عقل نظری برهان طلب از سوی سوم، این اگر بخواهد تصدیقی درست کند، اثبات کند، نفی کند، ترجیح بلا مرجح محال است. همه ادله را باید ارزیابی بکند تا تصدیق بکند به بود و نبود یا باید و نباید. چون متولی حکمت نظری به حکمت عملی هر دو عقل نظری است، یعنی اون که میفهمد هم جهان بینی بود، بود و نبود را فتوا میدهد، هم حکمت عملی فقه و حقوق و اخلاق را فتوا میدهد. این ترجیح بلا مرجح محال است. این درگیری شدید او با خیال است از یک سو، با وهم است از سوی دیگر. اقسام سیزدهگانه مغالطه لفظی و معنوی در این میدان تیر همه آماده به دست وهم و خیال هم دارن تیراندازی میکنن. این با سنگرگیری کند، با وهم بجنگد، با خیال بجنگد، اقسام مغالطه را جابجا بکند تا فتوا بدهد، چه در مسئله جهانبینی، چه در ایدئولوژی، چه در بود و نبود، چه در باید و نباید. این تا اینجا کرسی اوست. اما در بخش عمل به اجرا او حاکه معزول است. حاکه معزول یعنی حاکه معزول. این که فهمید اعتیاد 100% ضرر دارد، این ذره ای مسئول کار اجرایی نیست. این فقط اینجا نشسته فتوا میدهد که پایان اعتیاد کاردونخوابیه. بسیار. اما اجراییات بوده که بهده شهوت است، بهده غضب است، بالاتر از اینها عقل عملی است که بهی او به در رحمان و کتاس و برجنا. این سه متولی، سه دستگاه حکومت، هر کدام بخوان عمل بکنند، اینا میگن ترجیح بلا مرجح و حال است. وقتی متولی امر کسی شهوت شد، میگه ترجیح بلا مرجح محال است. هر جا که شهوت است من فرمان روای اویم. ممکن است چیزی برای کسی ام الخوائص باشد، ولی برای من اشهاب اهلاست. او فتوا میدهد که اعتیاد پایانش کارتون خوابی است. او برای خودش میگه منش لذت میخوام. خب حالا ما بگیم میگه ترجیح بلا مرجح محال است، این فتوا داده است که پایان اعتیاد کارتون خوابی است. او برای خودش فتوا داد. اونی که فتوا میده عقل نظری است. عقل نظری یعنی عقل نظری، او که مجری نیست. اونی که مجری و فرمان رواز فعلا یا قوه شهقیه است، یا قوه غضبیه، یا عقل عملی. اونی که قوه شهویه باشد اصلا گوش به این حرف نمیدهد، میگن این ارتجاعه. من باید ببینم خیال چی میگه. من مقلد خیالم، نه مقلد عقل. اونی که تیر و انفجار و ترور دست اوست، این که قوه غضبیه است، این مقلد وهمه، نه مقلد عقل. این هم میگه ترجیح بلا مرجح محال است. ترجیح مرجوح بر محال مستحیل است. میگه هر جا غضب و خشم است، خشم مرا آرام میکند، من اونجا حاضرم. کائنا ماکان، ولو سوختن مسجد باشد، هم آل کار آل خلیفه است و آل سعود. این که فتوا رو گوش نمیده، این بخش اجرا کاملا از بخش فرهنگی جداست. اون بخش عقل بیچاره طبق بیان نورانی است امیر فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. او فتوا داد، این مرتب بهش میگه برای خودت فتوا بده، من که حرف تو رو گوش نمیدم. من چیزی را میطلبم که خواسته مرا که غضبم تأمین کند. او فعلا مسجد سوزی و قرآن سوزی است. این فرماشه نه، اگر کسی این جهاد امر جدی است، این جهاد نفس، جهاد نفس میدان تیریه، حقیقت از شوخی نیست، این جنگ نابرابر است. این از این طرف سنگر گرفته تیراندازی میکند به نام شهوت، او از اون طرف تیراندازی میکنه به نام غضب. این بیچاره مرتب داره فریاد میزنه که بابا فلون حرام است، این فلون حلال، ولی اینجا تیر داره شروع میشه، کی حرف او رو گوش میده؟ نباید گفت آدم وقتی میدونه 100% حرام است چرا این کارو میکنه؟ مگه او میکنه؟ مگه نمیدونن که پایان اعتیاد کارتون خوابیه؟ اینا دیگه علم غیب نیست و وحی نمیخواد و برهان نمیخواد، که این چیز بیان رشدیه دیگه. میگه من چه کار دارم پایانش تو جدول شهرداری خوابیدن و کارتون خوابیه، من الان لذت میخوام. بنابراین ما باید تو فن اخلاق بررسی کنیم که مدیر اجرایی کیه، کار به دست کیه. قرآن فرمود به این که اینو عقل معزول کرده، به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. اگر انبیا یه حرفی آوردن که مطابق هوس شما نبود، دست به تیر میکنید. فریقا کذبتم و فریقا تقتلوا. خب اینا که با برهان گوش نمیدن و حرف نمیزنن. ذات اقدس اله فرمود از نظر علمی اینا هیچ مشکل ندارن، 100% برای اینها ثابت شد که حق با موسی کلیم، اما قبول نکردن. برای اینکه اون عقل نظری بیچاره که فهمید این سحر نیست و معجزه است، او که مجری نیست، این مرجعی است در خانش بسته است. همین بسته است یعنی بسته است، تا انسان نفسش نشناسه از شر او در امان نیست. ما کار را به دست کی میخوام بسپریم؟ توقع داریم اگر ما این مثال را خوب متوجه شدیم، این یک گوشه راه حلی به ما نشون میداد که با موصل پی ببریم. خب این چشم بازه، ما رم داره میبینه. ترجیح عهد المتصابیین محال است، ترجیح مرجوح محال است. نشستن در برابر مار جرار خب مرجوح دیگه، هیچ کس نمیتونه به این چشم بگه چرا نشستی. چشم فتوا داد که من دارم میبینم، مارو دارم میبینم، این جرار است، میاد مسموم میکند، هر که فریاد میدارد این پا تکون نمیخورد تو بسته است. ترجیح برا مرجح محال است، ترجیح مرجوح بر محال است. اما اونی که ترجیح میده کیه؟ این پاست. میگه من الان ترجیح میدم اینجا باشم، من که بستم. بنابراین تمام کارها را ما باید بدونیم که بهده کیه. ما بخش فرهنگی داریم، بخش اجرایی داریم. بخش اجرایی و بخش فرهنگی کاملا با زیر مجموعه خود درگیره، باید اینا رو خوب مدیریت کنن. وهم را، خیال را، تا قضیه را به صورت تصدیق در بیاره، شعر را به صورت برهان در بیاره. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه و علامه را. این شما تو جوهر الندید مطالعه کنید، ببینید که در مسئله شعر یعنی قیاس شعری اصلا علم نیست، یقین نیست، با خیال وافیا در راه میره. در اونجا با سایر غذایا مرحوم علامه میگه چرا تعبیر مرحوم خواجه در متن الجوهر النزی نسبت به قیاس شعری با قیاس خطاب و قیاس جدل و قیاس برهان و امثال داره فرق کرده؟ بگو اصلا علم نیست، اینجا که یقین نیست، خب با خیال در حرکت میکنه. مثل اینه که میگن موی سر چرا اینجور کردی؟ میگه مده. چرا اینجا لباس پوشی؟ میگه مده. چرا اینجا اصلاح کردی؟ میگه مده. میگه مد چیه؟ میگه مردم میبزندن. خب آیا نافع است؟ میگه من چه کار دارم؟ بین حرفا کار ندارم که. خب این با خیال داره زندگی میکنه. که ان الله لا یحب کل مختال فخور. مختال یعنی آدم خیال باف که با رهبری خیال داره زندگی میکنه. خب اونی که تروریست است با وهم داره که غضب خود رو تأمین کنه، میگه من چیکار دارم که پیغمبر یا پیغمبر نیست. خب در جریان ابی عبدالله همینطور بود، همیشه یقتل النبی یعنی بغیر حق همینطور بود. برهان قرآن کریم است که هر وقت یه چیزی مطابق میل شما نبود شما دست به کشتن انجام میزنید. کلما جاء انبیاء بما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. بنابراین اصل ترجیح عهد المتصابیین بر متصابی دیگر محال است، فضلا از ترجیح مرجوح بر این اصل در بخش فرهنگی حاکمه. در بخش اجرایی حاکمه. وقتی قوه شهری میخواد کار بکنه، راجح را بر مردود تشخیص بده، مقدم میداره، اما اونی که خودش راجح میدونه. وقتی قوه قضاییه میخواد ترور کنه، یک کسی را بکشه، پیش قوه قضاییه هرچه راجح است انجام میده. نه، وقتی عقل عملی که بهی او بدر رحمان وکتوسی به بهل جنان بخواد کار بکنه، چیزی که خدا و پیامبر گفتن پیش او راجح است، برابر او انجام میده. بنابراین ما باید کاملا این مرزها را جدا کنیم. محدود اندیشه کاملا جداست، محدود انگیزه کاملا جداست، و اینها درگیره. نه، اگر کسی مؤمن وارسته بود، همه این قوا و شؤون به امامت او حرکت میکنند. این جزء اوحدی نظام است. این همان است که در جبهه جهاد درون فاتح شد، یعنی همه قوا را نه آرام کرد. بیانات نورانی از تبیل است که حاضی نفسی عروضها به تقوا، من روزانه ریاضت میکشم، تمرین میدم که هیچ کدام از اینها کم و زیاد نشم. همه اینها اهل جهادن، اما با دشمن بیرون میجنگن، نه با دشمن درون. ما ها گرفتار جنگ درونی هستیم. اگر بخواهیم تو بحث‌های علمی تلاش و کوشش کنیم، خیال و وهم صف میکشن، گرفتار مغالطه میشیم، اشتباه میکنیم، بد بر میکنیم یا بر نمیگیم. و اگر خواستیم کار را عمل بکنیم، شهوت و غضب صف میکشن در برابر عقل عملی، یا ریا میکنیم یا سقه میکنیم، یا مخلوطی از حق و باطل است که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اینه، ما گرفتار جنگ داخلی هستیم، این وضع ما. اما مردان الهی کسانی هستند که این بخشای فرهنگیشون به امامت عقل نظری عالمانه حرکت میکنند، اون بخشای عملیشون به امامت عقل عملی حرکت میکنند. این عقلین به امامت اون نفس کلی انسان کامل حرکت میکنند که بی وحدتها کل القوا. این گونه از امور هر وقت بیگانه بخواهد به درون اینها حمله کند، اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فی اذا هم مبصرون، همه این اعضا و جوارح شروع میکنن به تیراندازی، شیطان بیرون میکنن. اگر به اونجا نرسید، شیطان اول لباس احرام میپوشد تا طواف کند دور کعبه دل. وقتی ببیند صاحب دلی در کار نیست یا مشغول گل است، کم کم به دل نفوذ میکنه. این رو در خطبه ششم نهج البلاغه چند بار همینجا خونده شد. وقتی وارد حرم دل شد، اونجا آشیانه میزنه، بعد تخم گذاری میکنه، تخم ها خود رو به صورت جوجه در میاره، این جوجه ها را در همون صحنه دل میپروراند که داخل وارد شد، بازه و فرخه و دبه و درجه ثم نطقه و عجزنت هم و نظر و اعیون هم که در خطبه ششم خونده شد. فبود این میاد وارد حریم دل میشه، وقتی آشیانه کرده، بازه، بیزه و تخم میگذاری میکنه. وقتی که تخم گذاری کرده، این تخم ها رو رو زیر دام پر خودش میپروانه، جوجه در میاره. این که میرید، ما میریم مرتب در نماز و غیر نماز آرام نداریم، ما هی خاطرات روان است و شناور است، پر همینه، دبیب است، داب است، اینا مرتب رفت آورد. خب اینا کی هست؟ اینا پا حرکت پای جوجه های شیطان. یه وقت انسان داره السلام علیکم میگه که نمازش تمام شده، در حالی که در وسط این چهار رکعت نماز همش یا با این جنگی یا با اون جنگی. خب فرمود باز به فرق فرخ و فروخ از جوجه، این بیزه را جوجه میکنه، این جوجه ها تو صحنه دل راه اندازی میشود. وقتی هم که راه اندازی میشه، از اون به بعد این شخص عالمه، عمدا دروغ میگه. فنظر به اعینه و نطق به السنته، حالا این برفرض در حوزه درس خونده یا در دانشگاه درس خونده، درس بیچاره ها که معزوله. حالا این روایت رو ملاحظه فرمایید، شد امروز نرسیم به بیانات نورانی وجود مبارک ابی ابراهیم، اما خب بلید در صحنه نفس قوغایی است. در جریان کتاب العقل و الجهل که مرحوم کلینی رزمان در این کار کرده، اول کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم است. علم مقابل ندارد، چون علم دشمنی ندارد. اون درگیری عملی مال اون عقل عملی است که با او جهل معنای جهالت در او با او درگیر است. مرحوم کلینی رزمان الله تعالی علیه در جلد اول کافی کتاب العقل و الجهل در اون باب بیانات نورانی ابی ابراهیم سلام الله علیه به هشام در حدیث 14 سماعت ابن مهران میگوید کنتو این دعوی عبدالله علیه السلام و انده جماعت من موالیه فجر از ذکر العقل و الجهل، فقال ابو عبدالله علیه السلام اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تهتدو. عرض کرده ما از کجا بفهمیم عقل چیه، جند عقل چیه، جهل چیه، جنود جهل چیه؟ شما باید به ما بفهمید. حضرت شروع کردن به گفتن و گفتن و گفتن و گفتن، فرمودن عقل 75 نیرو دارد، جهل هم 75 نیرو دارد. خیر وزیر عقل است، جهل که ضد اوست، شر وزیر جهل است. ایمان ضدش کفر است، تصدیق ضدش جهود است، رجا ضدش غلوط است. تا این 70 تا از این 70 تا از او 140 نیروی مسلح درگیر در صحنه نفس ما. خب 140 تیرانداز، این که با موعظه و سخنرانی حل نمیشه که. این 140 یعنی 140 رساله. فن اخلاق 140 رساله میخواد تا موضوع را آدم بشناسه، محمول را بشناسه، مسئله را بشناسه، مبانی را بشناسه، منابع را بشناسه، بعد تازه ای را تطبیق کنه ببینه میدان تیر کجاست تا بشه متخلق به اخلاق الهی. این که با موعظه حل نمیشه که. بنابراین اگر کسی امیر خود بود نه اسیر خود، او قد افلح المؤمنون. وگرنه علم 100% 50% قضیه است. یقین دارد جهنم هست، یقین دارد قل للمؤمنین که کلام خداست بدون تردید، اما آل من آمدن نامحرم نگاه میکنند. چون نگاه که مال علم نیست، نگاه مال قوه شهوی است. قوه شهوی میگه به تو چی؟ تو فتوا خودت دادی بشین کرا. این جنگ است، واقعا جنگ است. این میشکن جهاد. حالا انسان هی به علم بیفضاید، مثل پایی که فلجه این تکون نمیخوره. حالا شما هی تلسکوپ بذار، هی میکروسکوپ بذار، شما که تردید نداری، هم دور رو میبینی هم نزدیک رو میبینی. حالا شما به دقت هم ببینی شهاب سنگ کجا میخواد بیاد، با تلسکوپ دیدی بسیار خوب، با میکروسکوپ و میکروب ضعیف ریز را دیدی و یقین پیدا کردی که این ضرر دارد بسیار خوب. اما این چشمی که نمیدود که، تا شما میگه ترجیح برا مرجه محاله، اونی که میدود این پاس پا میگه من این حوصلش ندارد. اون امیر است، این که گفت اماره بسو جدیست، کارا اجرایی به دست اوست. ما اگر بخوایم قد افلح المؤمنون شامل حال ما بشه، هم باید مسئله علم را تأمین کنیم، هم مسئله عمل را تأمین کنیم. تو میدان تیر فرمانده کل قوا باشیم، اینا را سر جاش را بنشونیم، یک کاسه بشیم مؤمن که علیه بیگانه بجنگیم. الحمدلله رب العالمین.